بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. من این برگه امروز رو ببینم، این برگه که امروز دادن صفحه 35ش درسته، صفحه 36 اشکال داره، بعدن باید تصحیح کنن. من داده بودم اینا تصحیح نکردن. حالا بحثمون در باب اشکالاتی بود که مرحوم آقای صدر بر سکاکی گرفتند. ابتدا گفتیم که از دیدگاه مرحوم آقای صدر حرف سکاکی و حرف مرحوم اصفهانی یکیه و امروز هم روشن‌تر خواهد بود که تقریری که مرحوم آقای صدر از سکاکی دارند همون تقریری است که از اصفهانی ارائه شد. در این تقریر بحث این گونه بود که میگفتند ادعا میکنیم که اسد دارای فرد ادعایی، فرد حقیقی و اون وقت بحث هایی که داره. مرحوم آقای شهید صدر ایشون فرمودند که ما بررسی کنیم ببینیم نظر سکاکی به تمامه چیه، بیایید یه بررسی بکنیم ببینیم نظر سکاکی چیه. اگر تحلیل سخن سکاکی این گونه باشه که مراد اتحاد ماهوی است، یه اشکالاتی وارد میشه. اگر مراد اینه که مراد اتحاد وجودی و مصداقی است، اشکالات دیگری وارد میشه. دیروز عبارت ایشون رو، تیتر بحثش رو قبل از اینکه اشکالات رو مطرح کنند گفت. در فرمایش آقای صدر بحث این بود که آقای سکاکی شما که میگید ما ادعا میکنیم وحدت رو، مرادتون کدوم نوع از وحدته؟ میگید ما ادعا میکنیم که مفهوم رجل شجاع و مفهوم اسد یکیست، بعد طبیعتاً اگه این دو مفهوم یکی شدن مصادیقشون هم به تبع یکی میشن، یا نه ادعا رو روی وحدت مفاهیم نمیبرید، میگیم این فرد همونطور که مصداق رجل شجاست مصداق اسد هم هست. خیلی تفاوت بین این دو. من یه وقت میخوام بگم که شما مانند بدر تمامی، مانند اسدی. یه وقت میام میگم آقا اساساً شما مفهومت عبارت است از مثلا مفهوم یک تحت مفهوم روحانی هستی، میگم مفهوم روحانی همون مفهوم اسده، روحانی یعنی اسد. بعد که این گونه شد، خب طبیعتاً شما که مصداق روحانی هستی میشی مصداق اسد. این یه سبکه. یه سبک این گونه نیست. ما میگیم کاری به مفهوم روحانی، مفهوم کلان نداریم. شما مصداق روحانی هستی حقیقتاً. من میگم آقا این فرد که شما باشی، این مصداق است برای اسد. پس این فرد همونطور که مصداق روحانی است مصداق اسده، البته مصداقیتش برای روحانی حقیقیه، مصداقیتش برای اسد ادعای. حالا مراد مرحوم آقای سکاکی کدومه؟ اگه مرادتون اولیست که میفرمایید آقا ما میگیم اساساً وحدت وحدت مفهومی است، اتحاد اتحاد مفهومی است، ادعا میکنیم اتحاد مفهومی را، اگه اینو میگید اون وقت ایشون دو تا اشکال مطرح میکنه. میگه اولا این به درد شما نمیخوره، راهگشا نیست، مشکلی از شما حل میکنه، چون شما همه ادعاتون این بود که مجاز در الفاظ نباشه، مجاز در چی باشه؟ مجاز عقلی باشه. شما بالاخره اینجا دارید میگید آقا این لفظ وضع برای این مفهوم اما استعمله در اون مفهوم، بالاخره استعمال در غیر موضوعه. این ها اولا. ثانیاً این که ایشون یه مبنایی داشت در بحث وضع، خونده بودیم مفصل به عنوان مبنای هشتم در باب وضع مبنای مرحوم آقای صدر رو دیدیم. حرف آقای صدر این بود که میفرمودند علت این که ما از یک لفظ به یه معنا میرسیم چی میشه؟ وقتی من به شما میگم حوض یه معنا میاد تو ذهنه. علت این که شما از یک لفظ به یه معنا میرسید تعهد نیست، علامیت نیست، هویت نیست، بلکه علقه تکوینیه. یه علقهی به مرور زمان ایجاد میشه، حالا مبنای خودشون. لذا میگفتن این مناسبتی که بین اینها هست، این مناسبتی که هست ناشی از یک نوع ارتباط و اقترانی است که به این لفظ و معنا حاصل می شود. اینو در ذهنمون داشته باشیم مبناشونو. ایشون میگه حالا این ادعایی که شما میکنی آیا قبل از این ادعا، بدون این ادعا یک ارتباط و اقتران تکوینی هست یا نیست؟ اگر هست که خب شما از لفظ به معنا میرسی ولو بدون ادعا، اگر هم نیست که شما با ادعا نمیتونی اونو ایجاد بکنی، چون اقتران باید اقتران تکوینی باشه، ادعا که اقتران ساز نیست که. پس آقای صدر اشکالشون دو شاخه شد، تقسیم کرد، گفت آقای سکاکی، آقای اصفهانی، مرادت از این که میگویی ادعا میکنم اتحاد رو چیه؟ اگر مرادت ادعا در اتحاد مصداقی است بعدن میگیم، اگر مراد ادعا و ادعا در اتحاد مفهوم هاست حالا بررسیش میکنیم، اگه مراد ادعای مفهومی است اولا این به درد شما نمیخوره چون بازم با الفاظ سر و کار داره، ثانیا این ادعا که رابطه تکوینی درست نمیکنه، بدون رابطه تکوینی هم رسیدن از لفظ به معنا لا یعقل، طبق معنایی که خود ایشون تو وضع داشت. نه دیگه، میگه نمیکنه، میگه در حقیقت این رابطه باید یک اقتران تکوینی باشه، با ادعا که شما هزارم ادعا بکن، نشدی میگن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، شما هزاری هم ادعا بکن دهنت شیرین نمیشه. خب پس دو فرض در بحث سکاکی است. فرض اول این که مفهوم غیر موضوع له، همون مفهوم موضوع له، معناشو گفتیم، یعنی چی؟ یعنی میگید مفهوم رجل شجاع و مفهوم انسان یکیست، خب حالا که این گونه شد، زید هم میشه مفهوم مصداق رجل شجاع. خب طبیعتا شما که ادعا کردی زیر مجموع اونم قرار میگیره. دومیشه که نه، بگیم مفهوم غیر موضوع له مفهوم غلطه، اون فرد غیر موضوع له مصداقی از مفهوم غیر موضوع له، این اصلا اشتباه نوشته. فرض دومش توی این چیزی که دوستان درست کردن اشتباهه. حالا نگاه کنیم عبارت شما. عمل اول، فلا یحقق مقصود سکاکی را. صفحه 32 مال دیروز. و هو مقصود سکاکی چی بود؟ اینکه تجوز تصرفا فی امر عقلی بحت، نه بحث، لا فی اللفظ. ادعای سکاکی این بود که تصرف باید در امر عقلی بحت باشه. نمیکنه اینو. چرا؟ بله هو، یعنی آقای سکاکی با این حرفش اراده کرده است استعمال لفظ را در غیر ما و زعله به ادعای انه نفس موضوع له. شما اومدی گفتی آقا من ادعا میکنم رجل شجاع همون ایوان مفترسه، بعد لفظ رو استعمال کردم، پس بالاخره استعمال در غیر موضوع له کردی. فل عنایت و معخوذتون ازن فی مرحله الاستعمال، وارد مرحله استعمال شده. این اشکال اوله. همینجا قبل اینکه وارد اشکال بعدی بشیم جوابشو بدیم. جواب اینه که بله، یعنی جواب با آقای صدر بدیم. اولا که سکاکی حالا یادتون باشه که اینو نمیگفت، حالا ما کاری به اون تقریر نداریم. در ثانی چرا شما اینگونه تقریر کردید که بگید این در مرحله استعماله؟ نه، میتونید اینگونه بگید که آمده طرف ادعا میکنه رجل شجاع همون ایوان مفترسه، بعدم لفظ رو در معنای خودش به کار میبره، در موضوع له به کار میبره. لذا این میتواند آقای سکاکی از این اشکال به راحتی جواب بده، و این اشکال چیزی غیر از اون اشکالی که همه به سکاکی گرفتن نیست. سکاکی هم ازش پاسخ گفته سابق. اشکال این بود که بالاخره که نفس در غیر موضوع له به کار رفته، سکاکی هم میتونست اولا که ما میگفتیم میگه خب به کار رفته منم قبول دارم، ثانیا لوفورس که بگه نرفته، نحوه تقریرش میتونه به گونه ای باشه که نه این گونه نباشه. به چه معنا؟ به این معنا که میگه آقا بنده لفظ رو در همون معنای آشمم رضایی داریم بحث میکنیم، میگه لفظ رو در معنای اسد به کار میبرم، بعد ازم میپرسید چرا؟ مصحح ادعای من اتحاد مفهومی باشه. خوب به این توجه کنید. ایشون میگفت ابتدا ادعا بکنه بعد استعمال بکنه، میتونه این کارو بکنه، میتونه نه استعمال بکنه، بعد که ازش پرسید خب چی شد، در مرحله اراده جدی بگه آقا مصحح من ادعای اتحاد مفهومی است. این قابل بحثه. اراده جدی که در مرحله مقدم نیست. نه علت غایی علت فاعل تحققش بعدنه دیگه. این که من چه میخواهم باشه باشه، اما بعد از این که متکلم، در متکلم حرفتون درسته، در مخاطب، مخاطب اول اراده استعمالی رو میگیره، حالا میخواد اراده جدی رو بار بکنه. من وقتی میخواد اراده جدی رو بار بکنه میگم دست نگردار، اراده جدی من چیز دیگر است. باشه، ولی به هر حال در مرحله استعمال نیست. قبلش پیش متکلم، بعدش پیش مخاطب، کاری به اینش نداریم. در مرحله استعمال نیست. حالا بعد میخوام خبر بده که چرا اینجور حرف میگه اراده جدی من اتحاد مفهومی بوده. آقای صدر، حالا خواهیم دید که وقتی به اتحاد مصداقی میرسه میگه نه این حرف سکاکی خوبه، این میتونه تصرف عقلیشو درست کنه. اونجا میگه میتونه، اینجا میگه نمیتونه. چه فرقی بین این دوتاست؟ شما بگو لفظ رو من استعمال میکنم در معناش، لفظ اسد رو استعمال میکنم در معنای همون چی؟ ایوان مفترس. بعد به من میگی خب چی شد؟ میگم مصحح من چی بود؟ اتحاد مفهومی. ایشون اونجا میگه مصحح من اتحاد مصداقی درسته. خب من میگم اینجا بگو مصحح من اتحاد مفهومی درسته. این جهت فرقی با اون یکی نمیکنه که شما این اشکال رو اینجا وارد میکنید اون قسمت وارد نمیکنه. بدونم چرا نگفته چرا نمیتونن داشته باشه، میگه چون این الان فعلا اشکال اولی، این راهگشای شما نیست. میگه به خاطر اینکه این در حقیقت باعث استعمال لفظ در غیر موضوع لهم میشه. چرا باید بشه الزامن؟ من الان تقریرم و جوری میکنم که شما به این نکشه، حرف سکاکی هم باشه، بنده میگم آقا من لفظ اسد رو در حیوان مفترس به کار میبرم، بعدم زید رو میگم مصداق اینه، استعمال آشمم رضایی 100%، تموم شد. شما من میگی چرا دروغ داری میگی؟ میگم نه، اتحاد مفهومی رو ادعا میکنم. چطور میتونستم بگم اتحاد مصداقی رو ادعا میکنم در اراده جدی؟ در اینم میتونم بگم در هر صورت در مرحله استعمال میتواند نباشد، مشکلی نداره. خب بری. اما اشکال دوم، و یرد علی ان هذه العنایه، عنایه یعنی این ادعا، اینکه شما میایید میگید که مفهوم رجل شجاع همون مفهوم اسده، لا دخل لها فی تصحیح الاستعمال، این نمیتونه استعمال شما رو تصحیح کنه. لا دخل لها فی تکوین دلاله علی المعنی المجازی، نمیتونه دلالت بر معنای مجازی رو تکوین کنه، یعنی به وجود بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه معنایی که ادعا کردید به وسیله عنایت انه الموضوع له، این معنایی که ما میگیم همون موضوع لهه، معنا کدومه؟ بالاش بنویسیم معنای رجل شجاع که ادعا کردیم همون ایوان مفترسه. من ادعا کردم مفهوم رجل شجاع مفهوم ایوان مفترسه. سوال میکنیم این کاند لهو علاقه و مشابه مع المعنی الحقیقی، اگر علاقه و مشابهت با معنای حقیقی داره، کفا ذالک فی تصحیح الاستعمال. اگر علاقه و مشابهت ذاتی داره کافیه، بله کافیه، و دیگه و کفا ذالک فی تصحیح الاستعمال و تکوین دلاله بدون حاجه الی العنایه المذکوره، دیگه عنایت نمیخوایم. علام آیاتی که میگه دیگه در حقیقت میگه اگر رابطه و علقه و مشابهت دارن دیگه عنایت نمیخواست، خودمون به اون میرسیدیم. و الم تکن بین المعنیین علاقه، اگه علاقه نیست فلا تحصل الدلاله ولا یسه الاستعمال به مجرد الادعاء المذکور، به مجرد ادعاء مذکور استعمال صحیح نیست، دلالت هم حاصل نمیشه. خب علاقه رو داره، ادعا که اونو در حدید نمیاره، اون در مورد عنایت تکوینیه، اینجا عنایت و علاقه های اعتباریه. خب دقت کنی، پس ماحصل فرمایش آیسد چه شد؟ ماحصل فرمایش آیسد این شد، این اشکال دومش اصل کاریه. میگه آقا شما بین این دو مفهوم ارتباط ایجاد کردید، خواستید به واسطه این ارتباط و علقه و ادعا ما از یکی به دیگری برسیم. یادمون نره مبنای آقای صد در بحث وضع، که مبنای آقای صد در بحث وضع این بود که شما اگر علقه و اقتران تکوینی نباشه، مبناشون اقتران بود، از یکی به دیگری نمیرسیم. میگه اگر این اقتران هست بی ادعا میرسیم، اگر اقتران نیست ادعا اونو ایجاد نمی کنه. می گیریم. اما اشکال، سه تا اشکال به ایشون وارد. اما این در حقیقت در بر اشکال اولشون ما یه اشکال کردیم، به نظر ما قبول نیست، حتی اشکال عمیقی هم نبود در فیشون، حالا آخرش این که یه تمجمجی در عبارات بود. دومین مطلبشون که مهمه دقت کنیم، اولا ما میگیم آقا به من توجه کنیم، اینو من امروز این چیز ما دستمون نیست. اولا مبنایشون در بحث وضع مردوده. ما بحث وضع رو که میدیدیم مفصلا این بحث رو مطرح کردیم تو مبانی 8-9 گانه‌ای که مطرح شد، مبنایشون اومد و بعد از طولانی هم بحثش رو کردیم، حدود 7-8 صفحهشون مطلب نوشته فروز مختلف و مبناشون رو نپذیرفتیم. لذا ما به جعل علامیت که مبنای مورد رضایت امامم بود گرایش پیدا کردیم، که اصلش هم مال مرحوم هاشم حسین اصفهانی بود. لذا این اولا. در ثانی ایشون که میگن، ببینیم حرف ایشون چیه. ایشون میگن اگر صرف مشابهت باعث رسیدن از معنای حقیقی به معنای مجازی میشه، دیگه ادعا لازم نیست. اگر نمیشه با ادعا درست نمیشه این رسیدن. سوال میکنیم مگه صرف مشابهت باعث رسیدن از معنای حقیقی به معنای مجازی میشه؟ پس قرینه صارفه چیه؟ اصلا بدون قرینه چگونه میشه از معنای حقیقی به معنای مجازی رسید؟ این که شما میگید اگر صرف علاقه کافی است ما به ادعا احتیاج نداریم، حرف از آبادی دوریه. این تعبیری که میفرمایند که الان خوندیم، این کاند له علاقه کفا ذلک فی تسهیل الاستعمال، نخیر، یه قرینه صارفه میخواد. صرف علاقه کفا ذلک نیست. پس ادعا میتونه این باشه، میتونه قرینه باشه، بالاخره یه چیزی علاوه بر این الغه لازم داره. آزا. اما اشکال اصلی اینه که ایشون میگن لازم نیست. اما آیا باطله؟ یادمون باشه حرف سکاکی رو. سکاکی از ابتدا که مطلب سکاکی رو میخوندیم، سکاکی چی میگفت؟ سکاکی میگفت مجاز یا غیر مفیده یا مفید. مجاز مفیدم یا مبالغه در تشبیه داره یا نداره. خود سکاکی هم قبول داشت که مجازات میتونن غیر مبالغه در تشبیه داشته باشن و ادعا درشون نباشه. آقای سعد میگن اگر ادعا، اگر صرف علاقه کافیه، ادعا لازم نداری. ما هم قبول داریم. اما ادعا لازم نداریم فرق میکنه با اینکه اگر ادعا باشه مبالغه است. ادعای آقای صدر رو نگاه کنید، اخص از مدعاست. ایشون میگه اگر صرف ارتباط یکفی برای اینکه از معنای مجازی به معنای حقیقی برسید، دیگه ادعا چرا بکنیم؟ خب ادعا میکنیم که مبالغه بکنیم، ادعا میکنیم مبالغه بکنیم، اصل استعاره بر مبالغه استواره. ادعا میکنیم کلام رو ظریف کنیم، ظرائف کلامی درش بیاریم. پس این نکته ای که از زاویه ایشون مطرح شد نکته کاملی نیست. اما ایشون در ادامه میفرماید لا یتوهم. میگه ممکنه یه نفری بیاد، دقت کنیم، بحث خوب و اصولی داریم، جای دیگه هم به دردمون میخوره. میگه ممکنه یکی بیاد بگه آقا این ادعا میدونه چی کار میکنه؟ این ادعا توسعه در حکم میده، مثل بقیه ادعاها. ادامه حرف آقای صدر، ادعا در اصول و در فقه زیاد جا داره. مثلا حضرت عالی میری روایاتو ما میکنیم، میبینی تو روایات نوشته از طواف و بلبیت صلاتو. این یعنی شارع ادعا کرده که آقا این هم صلاته. خب خاصیتش چیه؟ خاصیتش توسعه در حکمه. خاصیتش توسعه در حکمه. حکم چی بود؟ صلات باید با وضو باشه، طواف هم باید با وضو باشه. یا اینکه حضرت عالی میاد یه پول میده دست من، میگی آقا به طلبه امروز یکی 1000 تومن بده، بعد میگی آقا از دید من این مشرجبم طلبه است، ادعا میکنی این مشرجبم از دید من طلبه است. یعنی چی؟ یعنی توسعه در حکم میدی، میگی آقا به این مشرجبم 1000 تومن رو بده. ایشون میگه اگر یه نفر بیاد بگه آقا، ادعام همینه، طرف میگه آقا رجل شجاع از دید من اسده، یعنی چی؟ یعنی هر جا میتونستی اسد رو به کار ببری حالا رجل شجاع رو به کار ببر، هر جا میتونستی به همه کسایی که میتونستی رجل شجاع هستن الان میتونی بگی اسد رو توسعه میدی. مرحوم آقای سعد میگه کسی این ادعا رو بکنه بگه آقا در حقیقت این ادعا مورد نظر سکاکی این عبارت است از توسعه در حکم الغی وضعیه. نکته ظریف و اصولی خوبیه، چون دقت کنیم ما توسعه وقت در عقد الوضع میدیم، موضوع رو توسعه میدیم به حکم. توسعه در موضوع مثل اینکه شما میگید آقا از دیدگاه من تعریف من از علما متفاوته، من علما فقط آخوندا رو نمیدونم، هر کی چندر قازم سواد داره از دید من جز علماست، ولو این سوادش در زمینه شیمی باشه. علما رو توسعه میدی، میگی فقها از دید من به معنای همه کسانی که فقه بلدن علم مصطلح نیست، فقه یعنی فهم، هر کی میفهمه فقیه. این توسعه در لفظه، در موضوعه. اما گاهی اوقات توسعه در موضوع نیست، در حکمه. مثل همونجا که مثالی که براتون زدم، حضرت عالی میگه آقا این عباس آقا، این مشتباسی که اینجام هست به اینم 1000 تومن بده، نمیگی این مشتباس طلبه است، میگی حکمو به او سرایت بده، پولو بهش بده. خب این توسعه در حکم یکی بیاد اینجا بگه، بگه آقا یعنی چی؟ یعنی این شما اگه لفظ اسد مال حیوان مفترس بود چیکار میکردی؟ در حیوان مفترس به کار میبردی، جواز استعمال در حیوان مفترس. حالا که مال حیوان مفترسه من توسعه در حکم میدم، میگم اجازه داری بقیه جهام استعمالش بکن. حالا نه، خیلی وقتا میتونه نباشه، مثل مثال بنده بهتون میگم مشرجب طلبه نیست و پولو بهش بده. خب میگم من دارم، من خودم دارم ادعا میکنم، ادعا که سهل المعون است، گوش کن، میگم توسعه در موضوع نده و توسعه در حکم بده، اشکالی نداره که. خب این مطلب ایشون. بعد آقای صدر میگه اگر یه کسی اینو بگه، ما بهش میگیم آقا این توسعه در حکمی که شما میگید آیا به مرزی رسیده که باعث بشه یه علقه وضعیه جدیدی بین لفظ و معنای مجازی پدید بیاد؟ اگه اینه که این از فرض ما خارجه، چون بحث ما اینه مجاز باشه، اونجا میشه منقول. اگر انقدر شما میگی آقا در این هم استعمال بکن، مرادت وضع جدیدیه، میگی آقا در رجل شجاع هم استعمال بکن، اراده کردی وضع جدید رو، اگر اینو میگید به معنای این که وضع جدید، که این حقیقت جدیدیه، این از بحث ما خارجه. اما اگه نه، کسی اینگونه نمیگه، میاد و صرفا میگه بدون اینکه وضع جدید پدید آمده باشه ما قائل به توسعه در حکم میدیم میشیم، ایشون یه نکته‌ای داره بسیار ظریف که در همه جا به درد میخوره. خوب توجه کنید، در باب اصل مثبت استصحاب شنیدید، ما هم یه بحث های جای دیگه بگیم که فایده داشته باشه. شما در رابطه با اصل مثبت میگن آقا اصل مثبت، اصل مثبت یعنی چی؟ یعنی میگن اصول عملیه لوازم عقلیش رو ثابت نمیکنه. چرا؟ مطلبیش که اینجا مطرح میشه. دقت کنیم، الان حضرت عالی تو این اتاقی، یه کولر اون گوشه صدا میکنه، من نمیدونم این روشنه یا خاموش. این کولر تا 10 دقیقه پیش روشن بود، الان یه صداهایی میکنه اما نمیدونیم روشنه یا خاموش. شما نظر کردی که اگر کولر روشن باشد من 1000 تومن میدم به فقیر، فرض قضیه یادمون باشه. یه کولری اون گوشه است، روشن بود، الان نمیدونم روشنه یا نه، ما نظر کردیم اگر کولر روشن باشه 1000 میدیم. استصحاب میاد میگه روشنه. چرا؟ میگه ابقاء ماکان کن، روشن بود بگو کماکان روشنه. اینجا که استصحاب کار میکنه، این لوازم شرعیشو ثابت میکنه. لازمه این شرعی روشن بودن کولر چیه؟ 1000 تومن رو باید بدیم. اما لوازم عقلیشو ثابت نمیکنه. اگه واقعا کولر خاموشه هوا گرمه، اینجور نیست که استصحاب هوا رو خنک کنه. اگر احیانا اون تسمه توی نمیچرخه با استصحاب نمیچرخه، بود و نبود استصحاب در چرخوندن تسمه دخالت نداره. اگر اون کوله رو کردید یخچال، مثالمون، هرچی تو یخچاله میگنده ولو استصحاب بگه کماکان روشنه. این معنا اینه که اصول عملیه، ادعاها، توسعات احکام عقلی رو جاری نمی کنن. لوازم عقلی جاری نمی کنن. لوازم شرعی جاری می کنن. بله، شما اگه نظر کرده بودی که 1000 تومن بدی باید 1000 تومن رو بدی، ولی 1000ی هم استصحاب جاری کن، 1000ی هم براءت جاری کن، هی ادعا بکن. این اگه یخچال خاموشه غذای توش از بین میره، اگه روشنه روشنه، با استصحاب اون غذا فرقی نمیکنه. این معناش اینه که لوازم عقلی حجت نمیشه یا میشه. این که میگن آقا اصول عملیه لوازم عقلیشون رو ثابت نمیکنن، یعنی این، یعنی اصول عملیه بالا برن پایین بیان لازمه عقلی او حاصل نمیشه. آرامش که لازمه عقلی نیست. حالا در مانع نفی آقای صدر میگه آقا شما آمدید ادعا کردید که ایها الناس من توسع در حکم میدم. یعنی چی؟ یعنی هر جا اسد رو به کار میبردی حالا درباره زیدم به کار ببر. این لازمه عقلیه رو مبنای خود آقای صدر، لازمه عقلیه. این ارتباط وضعی صحت استعمال بود. اگر علقه هست استعمال صحیحه، اگر علقه نیست استعمال صحیح نیست، ولو 1000م ادعا بکنی ادعای تو علقه ایجاد نمی کنه. این نکته ظریفشه. میگه شما اگر از الان تا فردا صبح ادعا بکنی علقه ایجاد نمیشه. لذا تعبیرش از ابتدا اینه، میگه اگر کسی ادعا میکنه که این گونه ادعاها توسع در حکم میده سوال میکنیم ادعای شما علقه ایجاد کرد یا نکرد. اگه علقه ایجاد کرد که این مجاز دیگه نیست، این وضعه، میشه مشترک لفظی. اگر علقه ایجاد نکرد 1000ی هم ادعا بکنی استعمال صحیح نیست. عبارتشون ببینیم، ولا یتوهم ان الادعاء المذکور یوجب توسعه در علقه وضعی حکمن، یعنی حکم علقه وضعیه، حکم شیعه پایین‌تر میگه یعنی صحت استعمال، یعنی صحت استعمال که حکم الغی وضعیه رو توسعه میده. کما هو بر حال فی سایر السنت الادعا، در ادعاهای دیگه استصحاب ادعاست دیگه، و تنزیل در تنزیل‌های دیگه اینجوریه. تنزیل میگن، چرا میگن تنزیل مزنون منزلت الواقع، تنزیل میکنیم. فَإِنَّ ادَّعَاءِ مَذْكُورِ اِنْ رَجَعَ اِلَى وَزْءٍ جَدِيدٍ، اگه شما با ادعا کردن وضع داری میکنی خوبه، ولی ربطی ما نداره، چون ما بحثمون در مجازه، وضع حقیقت سازه. فَهُوَ خُلْفٌ، لَأَنَّ لَازِمَهُ، اینه که مستعم لفظ استعمال شده باشه در موضوع لن. نه، این هم سکاکی نمیگه. وَإِلَّا، یعنی وَإِلَّا مِيَرْجِ اِلَى وَزْءٍ جَدِيدٍ. فلا يمكن ان تسري احكام الغي وضعيه رو، احكام الغي وضعيه چیه؟ من الدلاله و صحت الاستعمال، دلالت و صحت استعمال تسری پیدا نمی کند به مجرد الادعاء و تنزیل، به مجرد ادعا درست نمیشه. چرا؟ لانها آثار واقعیه ای تکوینیه للغه الوضعيه، و بل ادعا و تنزیل آثار مجعول، مثل همون نظر و هزار تومن و اینا قابل بحثه. اینما تسری آثار مجعول من قبل ذالک المنزل، کسی که تنزیل میکنه، کسی که ادعا میکنه میتونه این آثار وار بکنه، اما آثار تکوینی که بار نمیشه. لا ماکان اثرا تکوینی، یا اونا که اثر تکوینی هم که بار نمیشن. در این باره گفتنی است که اولا ما جواب به آقای صدر میدیم، عرض میکنیم خدمت ایشون که ما نه، ما قائلیم به اینکه الغه این ادعا الغه وضعیه جدید پدید نمیاره، اما نکته ای که وجود داره اینه که صحت استعمال که شما میگید از آثار تکوینی است. کی میگه آثار تکوینی؟ طبق مبنایشون آثار تکوینی، ولی ما که مبنایشون قبول نداشتیم. خود ایشون هم اون وقت گرفتار میشه. حالا دقت کنید، خود شما اگه میگید این آثار تکوینی است، بفرمایید ببینید پس چجوری در غیر موضوع له به کار میبرید. شما اصلا باید منکر مجاز بشید بالکلیه. شما گفتی ادعا الغه درست نمیکنه، علا عینی بذار کنار. میریم سوال میکنیم از شما، شما بالاخره میگی لفظ عصب در غیر موضوع لعنی در رجل شجاع به کار رفت، بین اینا الغه وضعیه بود؟ نه. چجوری اینو برداشتی در رو به کار بردی؟ اگر میگید که حتما صحت استعمال متوقفه بر وضعه، صحت استعمال متوقف بر چیه؟ الغه وضعیه است، از آثار تکوینی الغه وضعیه است، پس هر جا الغه وضعیه نبود باید صحت استعمال نباشه. دقت کنیم لازمه فرمایششون چیه. ایشون گفت این عبارت که الان خوندی، احکام الغه وضعیه اینا احکام آثار واقعیه تکوینیه، میگن این که دلالت و صحت استعمال آثار تکوینی الغه وضعی است، پس هر جا الغه وضعی نبود دلالت نیست، پس مطلق مجازات دروغه. یعنی شما باید همه مجازات رو منکر شید، چون تو مجاز که الغه وضعی نیست که. این فقط اشکال نیست که گریبان سکاکی رو بگیری، گریبان خود شما رو میگیره رو هر مبنایی که برید. چون شما میفرمایید دلالت تابع الغه وضعی است، خب الغه وضعیه نبود دلالت هم نیست. آزا اولا گوش در ثانی، ما بر فرض دقت کنیم بگیم دلالت لفظ بر معنای موضوع الله تابع اراد... تابع چیه؟ تابع الغه وضعیه است. اما شما نگید هر دلالتی تابع الغه وضعیه است. دقت کنید، فرمایش ایشون نهایت استدلالی که داره اینه، میگه دلالت لفظ بر معنای موضوع لایی تابع الغه وضعی است، لازمه تکوینی الغه وضعی است. خب ما که اینو نمیگیم، ما میگیم دلالت لفظ بر معنای غیر موضوع لایی چیه؟ هر جا دلالت بود که نگفتید الغه وضعی باید باشه، شما گفتید دلالت بر موضوع لایی تابع الغه وضعی است، ما اونو میتونیم قبول کنیم. سلام نا. خب میدونم، به هر حال شما الان تعبیرتون این بود که دلالت تابع آثار تکوینی الغه وضعی است، همون قرینه که میاد الغه وضعی رو بین میبره، چون قراره در غیر موضوع استعمال بشه. پس دلالت کو؟ شما بگید دلالت مال الغه وضعی است، فرض بر اینه به هر علتی این الغه وضعی شکست، اگر خب شما داری در غیر موضوع استعمال میکنی. میدونم شما الان در رجل شجاع داری در غیر موضوع به کار میبری، پس الغه وضعی نیست، پس باید بگید دلالت نیست. به تعبیر خود ایشون نکنید عبارت، اگر اونجاها میشه به چی شد؟ به هر چی میگی اینجام بگو. شما اومدی میگی آقا اگر الغه وضعی نبود، اگر الغه وضعی نبود دلالتم نیست. خب ما میگیم در همه مجازات در غیر الغه وضعی به کار میره، هر چی اونجا میگی. خب اینجا می سکاکی بگه بیل به کمر سکاکی که نخورده که بتونی شما بتونید اینجا به کار برید، این نتونه، خب این میگه ادعا هم کار میکنه. در حقیقت قضیه، در حقیقت بس اشکال به آقای صدر دو تاست. یک، غیر از اون اشکال اولی که اصل مبنا رو قبول نداریم، دو تا اشکال دیگه میمونه. یک، اینکه لازمه فرمایش شما اینه که هر جا الغه وضعی نبود استعمال غلط، این معناش یعنی مطلق مجاز غلط که لا یلتزم به احد. دو، اینکه سلمنا، شما بگو الغه وضعی اگر نبود استعمال در موضوع له نمیشه. ما که استعمال در موضوع له نمی کنیم. به عبارت دیگه این جمله آخر توجه کنید، جمله آخر شهید نشه. جمله آخر اینه که اینی که میگی دلالت تابع الغه وضعی است درست، اما کدوم دلالت؟ دلالت حقیقی، نه هر دلالتی، دلالت بر معنای حقیقی، بر معنای موضوع. تازه تمام الکلام، خوب توجه کنی. همین فرض آقای صدر که حرف سکاکی هم بینی و بین الله نیست، یعنی اتحاد مفهومی، این همینیست که صاحب فصول او رو پذیرفته. مبنای صاحب فصوله، عبارت صاحب فصول مخواهیم بخونیم که فردا وارد فرض دوم بشیم، عقب نمونیم، 5-6 دقیقه وقت داریم. مرحوم آقای صاحب فصول همین فرض و اینی اتحاد مفهومی رو مبنای خودش در مجاز قرار داده. دقت کنید، ندیدم اینه کسی گفته باشه به این بیان با حرف صاحب فصول ما در حقیقت 4 مبنا پیدا میکنیم: مبنای مشهور، مبنای سکاکی، مبنای مرحوم هاشم رضا و مبنای صاحب فصول. عبارت صاحب فصول رو ببینید، بله عبارت قوانینه، ما میگیم صاحب فصول، بله. چطور من تو ذهنم صاحب فصوله؟ حالا بله، میرزای قومی اشتباه کردی، مرحوم میرزا صاحب قوانین. ان المجاز ایزن استعمال لفظ الموضوع لمعنا فی معنا آخر به ان یفید ان هازا ذاکه، اما همه اینا به عنوان الحمل ذاتی. و این بیانی که گفتیم للحمل تعارفی، تعارفی هم به شایع. فان اسدا فی قولنا رأیت اسدا یرمی لم یستعمل الا فی الرجل الشجاع، اسد در رجل شجاع فقط استعمال میشه. ولم یستعمل فی زید، در زید استعمال نشده. نعم استعمل فی الرجل الشجاع الذی ارید من هذا اللفظ، رجل شجاعی که از لفظ اسد اراده شده، اون وقت این فی زیده درباره زید به کار بردیم، اما لفظ در معنای کلی به کار رفته، اتحاد مفهومی، اون حمل ذاتی. علا نهج یتضمن الحمل التعارفی. حالا بمونه فردا، انگار باید مقدار میرزای قومی توضیح بدیم. یه نکته ای رو دوباره تکرار کنم، چپ کنید، این صفحه 36 برگاهی که دست دوستانه تصحیح باید بشه، لذا برگه امروز رو فردا دوباره میدن، این برگه بیارزش. یه صلواتی و یه فاتحه‌ای بخون.